ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز سه شنبه 8 ماه دلو سال 1398 هجری شمسی برابر است با 28 ماه جنوری سال 2020 میلادی. در بخش از این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما گزارش داریم در مورد این که مقامات آمریکایی و ناتو سقوط یک طرح نظامی آمریکایی را در غزنی تایید نمودند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سر خط خبرها. وزارت دفاع آمریکا یافته های یوناما را در مورد بمباران اخیر در ولایت بلخ تایید می کند. ملل متحد برای رساندن کمک های بشری به افغانستان در تلاش جمع‌آوری 730 میلیون دلار است. رئیس جمهور آمریکا گفته است که طرح صلح شرقی میانه را امروز اعلان خواهد کرد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع ملی افغانستان یافته های دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد بمباران اخیر در بلخ را تایید نمی کند. یوناما دیروز در حساب تویتر خود نوشت یافته های ابتدایی اش نشان می دهد که در حمله هوایی نیروهای طرفدار حکومت در روستای بوکی ولایت بلخ دست کم 4 کودک و 2 زن جان دادند. اما فوادمان معاون سخنگوی وزارت دفاع دیشب به رادیو آزادی گفت
در صورتی که رایت خطیاب پیدا بکنه که واقعا در این رویداد به افراد ملکی آسیب رسیده و یا او هم از جانب نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، وزارت دفاع ملی این قضیه را به گونه جدی و قانونی پیگیری خواهد کرد.
شماری از باشنده های روستای بوکی ولسوالی بلخ ولایت بلخ گفتند در حمله هوایی شنبه شب برای خانه در این روستا 6 غیر نظامی جان دادند. مقام های محلی بلخ نیست تا کنون ادعای جان دادن غیر نظامی ها را تایید نکردند. تونی لنزر معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است برای رساندن کمک های بشری در افغانستان امسال در جستجوی به دست آوردن 730 میلیون دلار هستند. تونی لنزر معاون نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان دیروز گفت این رقم نسبت به سال 2019 بیشتر است. پارسال ملل متحد برای رسیدگی به افراد متاثر از جنگ و خشکسالی خواهان کمک 600 میلیون دلار از حکومت‌ها و سازمان‌های خیریه شده بود. لنزر دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت جنگ در افغانستان همچنان به عنوان مرگبارترین جنگ جهان شناخته می‌شود. شماری از شخصیت‌های سیاسی در افغانستان به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور، بازداشت منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون از سوی پلیس پاکستان را نکوهش کردند. آنها خواستار آزادی فوری پشتین شدند. رئیس جمهور سابق افغانستان و همچنان معاون رئیس جمهور در تکت انتخاباتی رئیس جمهور اشرف غنی امرالله صالح و محمد انیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان نیز در خبرنامه های دستگیری پشتون و همکارانش را برخلاف حرکت مردمی خواندند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است طرح صلح شرقی میانه امروز سه شنبه اعلان می شود. آقای ترامپ در نشست مشترک خبری با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در قصر سفید دیروز گفت
This is a plan that's very important to peace in the Middle East. Israel and the Palestinians, they have to make peace.
این طرح برای صلح در شرق میانه بسیار مهم است. اسرائیل و فلسطینیان باید صلح کنند. پیش از این که شما واقعا به صلح در شرق میانه دست یابید، مردم بالای این طرح سالها کار کردند، سالها، و من فکر میکنم که ما تقریبا به پایان کار نزدیک هستیم، اما ما باید مردم دیگر را نیز تشویق کنیم که توافق کنند. ترامپ افزود طرح صلح شرق میانه برای فلسطینیان بسیار خوب است. او گفت شاید فلسطینیان در ابتدا این طرح را نخواهند، اما فکر میکنم در آخر آن را خواهند پذیرفت. اعتراض های ضد حکومت در عراق دوشنبه نیز ادامه یافت. معترضان میگویند به خاطر نبود فرصت های کاری ارزانه شدن خدمات لازم برای مردم و فساد گسترده اعتراض میکنند. آنها خواستار ایجاد حکومت و پارلمان جدید در عراق هستند. این اعتراضات در ماه اکتبر پارسال آغاز شد. از آن زمان به این سو در نتیجه درگیری معترضان و ماموران امنیتی دست کم 500 تن کشته شدند که اکثریت کشته شده ها معترضان هستند. ایالات متحده در مورد حالات شمال غرب سوریه اظهار نگرانی کرده و خواهان آتش‌بس فوری در آنجا شده است. نظر به گزارش‌ها، جنگجویان نیابتی روسیه و ایران و قوای رژیم بشار الاسد عملیات نظامی را در ولایت‌های ادلیب و حلب سوریه آغاز کردند. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپئو دیروز 27 جنوری در یک اعلامیه گفت این عملیات بحران بشری را ایجاد خواهد کرد و در ولایت ادلیب که آخرین قرارگاه و سنگر شورشیان ضد حکومت می‌باشد بر حیات 100,000 نفر تأثیر ناگوار خواهد داشت. پومپیو گفته است این قوا حملات بیش از حد هوایی و زمینی را انجام می دهند که در نتیجه آن هزاران فرد ملکی به ترک خانه های خود مجبور شدند. و تعداد تلفات افراد مبتلا شده به ویروس کرونا در چین به 106 نفر رسید. مقامات چینایی روز سه‌شنبه گفتند که موارد نو ثبت شده افراد مبتلا شده به این ویروس به 1771 نفر رسیده است. کمیسیون ملی صحت در چین اعلان کرده است که تا 27 ماه جنوری مجموعاً افراد مبتلا شده در این کشور از 4,500 نفر گذشته است. درباره تعداد افراد مبتلا شده به این ویروس در یک زمان معلومات داده می شود که کشورهای منگولیا، قرقیزستان و کره شمالی در مورد بستن سرحدات خود با چین خبر دادند و هنگ کنگ و مالزی دادن ویزا را به شهروندان ایالت هوبای چین متوقف ساختند، جایی که اولین مورد این بیماری پیدا شده است. جرمنی دیروز اعلان نمود که اولین مورد این بیماری در این کشور هم ثبت شد. قبل از این کشورهای کمبودیا، سریلانکا، مالزی، کره جنوبی، تایلند، نیپال، سنگاپور، ویتنام، ایالات متحده آمریکا، کانادا، عربستان سعودی، فرانسه، ژاپن و استرالیا هم در رابطه با ثبت موارد افراد مبتلا شده به این ویروس خبر داده بودند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفتند یک طیاره نو E-11A ایالات متحده در غزنی سقوط کرده است. سانی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، نوقت دیشب در حساب تویتر خود نوشت تحقیقات در مورد علت سقوط این طیاره آغاز شده است. لگت افزوده است هیچ شواهدی در مورد سرنگون شدن این طیاره توسط شلیک دشمن وجود ندارد. قبل از این سخنگوی طالبان گفته بود که این طیاره را آنها سقوط دادند و چندین نفر را کشتند. شکفر احمدی گزارش می دهد.
مقام‌های آمریکایی تایید کردند که یک طیاره کوچک اردوی آمریکا دوشنبه در ولایت غزنی دچار سانحه شد. یک مقام آمریکایی گفته است گمان می‌رود این طیاره 10 تن را حمل می‌کرد. این را خبرگزاری رویترز گزارش داده، اما نام این مقام را افشا نکرده است. جنرال دیوید گولدفین، رئیس ستاد نیروی هوایی ایالات متحده، دوشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت که در مورد وضعیت عمله طیاره از نوع E-11A چیز نمی دانند. گولدفین در این باره جزئیات ارائه نکرد. مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده، گفته است که از وضعیت آگاه است، اما او در این مورد چیز بیشتر نگفت. طالبان ادعا کردند که این طیاره را سقوط دادند. اما این گروه چقدر امکانات سقوط دادن طیاره های نظامی را دارد؟ امین الله حبیبی، مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان، در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی چنین گفت.
طیاره های نظامی که از مناطق مختلفی عبور می کنند و نزدیک به فرودگاه نیستند، این طیاره ها معمولا در ارتفاعات بسیار بالایی پرواز میکنن که شاید مخالفین توان سرنگون کردنش را نداشته باشن. حداقل تکنولوژیش در سلاحایی را که بخواین اینا را سرنگون بکنن، این سلاح‌ها را نداشته باشن.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در خبرنامه گفته است که طیاره نظامیان آمریکایی در حال اجرای مأموریت استخباراتی بود که در روستای صدوخیل ولسوالی دهیک ولایت غزنی سقوط داده شد. مجاهد ادعا کرده است که سرنشینان طیاره به شمول افسران مهم اداره استخبارات آمریکا از بین برده شدند. طالبان اغلب در مورد شمار تلفات مبالغه می کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد امور دفاعی موجودیت افسران ارشد آمریکایی در این طیاره را رد کرده است. سانی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، ناوقت دیشب در حساب توییتر خود نوشت که هیچ شواهدی در مورد سرنگون شدن این طیاره توسط شلیک دشمن وجود ندارد. او نوشته است ادعای طالبان در مورد سقوط کردن یک طیاره دیگر نیز نادرست است. مجاهد در حساب توییترش هم نوشته است که به دنبال رویداد غزنی، یک هلیکوپتر به گفته او نیروهای مزدور در شرن مرکز ولایت پکتیکا سقوط کرده است. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در یک ایمیل به رادیو آزادی سقوط طیاره آمریکایی در ولایت غزنی را تایید کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غزنی دیروز توانست به محل رویداد که تحت اداره طالبان است برود. او میگوید لاشه طیاره و دو جسد را در آنجا دیده است. طالبان بخش‌های زیاد ولایت غزنی را در کنترل خود دارند. رژیم این گروه در سال 2001 توسط ایالات متحده سرنگون شد و از آن زمان به این سو جنگجویان طالبان علیه آمریکا می‌جنگند. همزمان با ادامه جنگ 18 ساله، نماینده‌های آمریکا و طالبان در قطر در مورد پایان دادن این جنگ گفتگو می‌کنند. هیئت آمریکایی بر ریاست زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، و هیئت طالبان به رهبری ملا برادر معاون سیاسی این گروه در مورد امضای توافقنامه و مراسم آن صحبت کردند. این را سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، حدود 10 روز پیش در حساب توییتر خود نوشته بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
چند روزنامه و نشریه غربی به این تمرکز کردند که بمباران اردوی ایالات متحده در سال 2019 در افغانستان ریکارد قائم کرده است. روزنامه استارز ان استرایپس در این مورد می نویسد بر اساس معلومات قوای هوایی آمریکا، در یک دهه گذشته بیشترین بمب از سوی ایالات متحده سال گذشته در افغانستان ریخته شده است. با نقل از فرماندهی مرکزی قوای هوایی آمریکا، طیاره های این کشور بیش از 7400 بم و راکت را در جریان پارسال در افغانستان استفاده کردند. استارز ان استرایپس نوشته که ایالات متحده در حال بیشترین بم را در افغانستان ریخته که گفتگوهایش با طالبان هم در جریان سال 2019 برای چندین مرتبه ادامه یافت. لورل میلر، سرپرست نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان و پاکستان، به روزنامه گفته است ایالات متحده حملات هوایی را به خاطر بر طالبان افزایش داده تا دست بالاتر در گفتگوها داشته باشد. در ادامه به نقل از آمار تازه سازمان ملل متحد هم آمده که گفته است حدود نیمی از تلفات به غیر نظامیان که نیروهای طرفدار حکومت در 9 ماه نخست سال 2019 مسئولان دانسته می شوند از سوی ایالات متحده آمریکا وارد شده است. اما اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان، در سال 2019 به رادیو آزادی گفته بود هدف آنها همین است تا ایجگاه به غیر نظامیان افغان آسیب نرسد. آقای میلر این را هم گفت که در صورت وقوع چنین رویداد، اردوی ایالات متحده عذرخواهی کرده و مسئولیت را پذیرفته است. اما این جنرال آمریکایی میگوید که ایجگاه قصد به چنین حملات نداشتند. با این هم، هفته گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اردوی ایالات متحده را متهم ساخت که با حمله توسط یک طیاره بی پیلوت 19 غیر نظامی را به شمول 3 کودک کشته است. نشریه بریتانیایی جنس هم به افزایش حملات هوایی آمریکا در افغانستان تمرکز کرده است. نشریه به نقل از فرماندهی مرکزی قوای هوایی آمریکا هم نوشته که در عملیات‌های هوایی ایالات متحده در جریان پارسال بیشترین سلاح در افغانستان استفاده شده است. به نقل از فرماندهی مشترک هوایی آمریکا، سال 2013 تا 2019 حدود 7,500 ماموریت هوایی در افغانستان انجام شده و در آنها از سلاح‌های گوناگون استفاده صورت گرفته است. با نقل از نشریه، بیشترین حملات در یک دهه گذشته با 948 مورد در سال 2019 در افغانستان صورت گرفته بود. در مطلب نشریه جنز با نقل از فرماندهی مشترک هوایی آمده که حملات هوایی نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان عملیات توسط طیاره‌های بی پیلوت و با سرنشین را در بر می‌گیرد و حملات قوای هوایی افغانستان شامل آن نمی‌شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم فرصت نشر برنامه مجله آزادی رسید و من فیض الله قرداش با شما هستم. در این یک هفته که گذشت، حین جمع‌آوری مطالب، خبرهای ناخوشایند از درگذشت هموطنان در روزهای هفته داشتیم و از جمله درگذشت سینماگر خوب افغانستان جوانشیر حیدری و خلاصه روزگار آبستن حوادث است و این معلوم نیست که چه اتفاقاتی در پیش روست. مطالبی که در این شماره مجله آزادی آماده داریم این هاست. سخن هفته در مورد نبود اهتمامات زمستانی. جالب ها در رسانه ها. مصاحبه با دکتر فرید بیژن، آگاه تاریخ ادبیات. هنرمند آگاه جوانشیر حیدری، سینماگر مشهور کشور درگذشت. کتابخانه بامیان کتابخان ندارد. گزارش از آن دیار. اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما در آغاز توجه کنید به چند خبر فرهنگی از رویا معدومی.
سه‌شنبه گذشته جوانشیر حیدری، سینماگر معروف افغانستان، به سن 68 سالگی درگذشت. صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به رادیو آزادی گفت که آقای حیدری در اثر سکته قلبی چشم از جهان بست. وی درگذشت حیدری را زایه بزرگ خواند. وزارت اطلاعات و فرهنگ مراتب تسلیت خود را به خانواده و دوستان جوانشیر حیدری و به خصوص خانواده سینمای افغانستان ابراز می کند. آقای حیدری نه تنها در بخش سینما، بلکه در بخش‌های مختلف فرهنگ و هنر نقش ارزنده داشت. در لابلای این شماره مجله آزادی در مورد این سینماگر بیشتر خواهیم گفت. دوشنبه گذشته یک سمینار آموزشی زیر نام تشریک تجارب خبرنگاران محیط زیست افغانستان تاجیکستان با اشتراک 8 خبرنگار افغان در شهر دوشنبه تاجیکستان پایان یافت. این سمینار که از سوی نهاد میدیوتیک افغانستان به حمایت مالی نهاد ارتباط تیلو و دعوت هفته‌نامه ملت تاجیکستان راه اندازی شده بود، خبرنگاران افغان و تاجیک که در بخش محیط زیست اطلاع رسانی می کنند، تجربشان را در رابطه با چالش هایی که دو کشور در قسمت محیط زیست با آن مواجهند با هم شریک کردند. خانم شهادت، خبرنگار و استاد پوهنزه محیط زیست تاجیکستان، در رابطه با برنامه های آن کشور به خاطر حفظ یخچال های طبیعی، مدیریت زباله ها و پارک های ملی، شیوه های کاهش اثرات سیلاب ها و حوادث طبیعی، حفاظت حیوانات و نباتات که در حال انقراضند معلومات داد. حمید زاده، مسئول نهاد میدیوتیک افغانستان، نقش رسانه ها را در آگاهی های حفاظت محیط زیست ارزنده دانست و گفت که تبادل تجارب در رفع چالش های محیط زیست مؤثر است. میزان خشونت ها علیه خبرنگاران در سال جاری کاهش یافته است. همایون نظری مسئول کمیته مشترک امنیت و مسئولیت خبرنگاران هرات در یک کنفرانس خبری گفت که در سال جاری میزان خشونت‌ها علیه خبرنگاران 13.2% کاهش داشته است. با گفته نظری در سراسر افغانستان 105 مورد خشونت علیه خبرنگاران اتفاق افتاده است. این آمار در سال گذشته میلادی 121 مورد ثبت شده بود. در سال گذشته 17 مورد قتل در حمله های گروهی داعش و سایر گروه های تروریستی بالای خبرنگاران در کابل، خوست و قندهار اتفاق افتاده بود. اما در سال جاری این آمار به 5 تن کاهش داشته است که 71% کاهش قتل علیه خبرنگاران را نشان می دهد. وی با ابراز نگرانی از این موضوع می گوید، قتل، تهدید، هتک حرمت، اخراج اجباری از رسانه و عدم ارائه اطلاعات به عنوان خبرنگار از موارد است که به ثبت رسیده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
امسال در کشور ما زمستان سنگینی آمد و اما سال گذشته چنین نبود که حالا یخبندان و برفباری ها چند بار تکرار شد. یکی از موسفیدان می گفت این برفباری ها کابل قدیم را به یاد می آورد که یک ماه و یا 40 روز تنها کار ما برپاکی و راگشودن در کوچه های تنگ کابل بود و مردم قبل از رسیدن زمستان به خرید محروقات چون چوب، زغال، بوری اره و در دهه های اخیر تیل و گاز هم به آن علاوه شد می پرداختن و در انتها به یک زمستان سنگین آمادگی می گرفتن و خلاصه یک اهتمام جدی به زمستان بود. و اما امروزه چنان نیست. مردم به ذخیره مواد سوخت و مواد خوراکی اهمیت نمی دهند و به این باور شده اند هر وقتی که در کوچه و بازار براین این چیزها در دسترس است و غافل از آنند که در کمین محتکرینی وجود دارد که به مجرد سردی هوا و بارندگی به خصوص برف نه تنها نرخ اشیا را بالا می برند بلکه چوبهای تر و گازهای بیکیفیت و حاکزاها را برای مردم مسکین و نادار می فروشند و ظلمی بر هموطنان روا می دارند. روز گذشته همسایه ام را دیدم با دو پسرش به خرید چوب می رفت. پرسیدم چوب خریده بودی؟ گفت چوب خریده بودم اما ندانستم که زمستان اینقدر سنگین می آید و حالا مجبورم چوب های تر شده را با قیمت بالا بخرم. خیر، از این بیمبالاتی چندین نقص و ضرر متوجه ما می شود و اگر دقت می نمودیم در تابستان می خریدیم هم ارزان و هم خشک بود و حال هم قیمت و هم چوب تر را می خریم و با دود و مشکلات دیگر امکان مریضی نیز بیشتر می شود. لذا اهتمامات برای زمستان و فصول دیگر باید قبلا اتخاذ شود. در دنیای دیگر مردم کم سرمایه و مامورین دولت اشیا را در خارج از فصل و سیزون آن از لیلام ها و تنزیل قیمت ها استفاده می کنند و آنها می دانند که در کدام فصل چه چیز ارزان تر می شود و اما ما نه تنها به آن توجه نمی کنیم بلکه بعد از سردوچاری به آن نالش هم داریم و نقص کار را بر گردن دولت و محتکرین می اندازیم و این نوع مبارزه و مجادله علمی اقتصادی در نزد ما ارزشی ندارد. اما می شود چنین نکرد و هر کار را در جایگاهش انجام داد تا ضرر کمتری متوجه ما شود. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
اگر از حق نگذریم با همه نابسامانی ها، با همه بدبختی ها، با همه بی امنیتی های، با همه کمبودی هایی که در این ملک داریم یک تعداد رهروان هنر بازو میتن تا که هنر نمره. در مجموع مثلا ما از بخش سینما مسئولیت دارم، ما نمیخویم سینمای ما بمره یا موسیقی ما یا ابشار هنر کار میکنیم، اما اونطوری که بطوری که باید دولت بایی درآمدی که داشت بایی پولی که در افغانستان وارد شد اگر 0.0005% شد برای هنر و فرهنگ یک سرمایه گذاری میکردن.
صدای جوانشیر حیدری سینماگر مشهور و با نام کشور بود که هفته قبل از وی جدا شدیم و این صدا برگرفته از روز صد سالگی هنر در قوس سال روان با مجله آزادی مصاحبه مفصلی داشت گرفته شده است. میدانید سال روان میلادی برای هنرمندان افغان و آگاهان هفت شهر هنر آنقدرها جان نیفتاد و چندین هنرمند به ابدیت پیوستند. غفار قطبیار هنرمند سینما، محمد آصف جلالی کمدین سینما و تلویزیون، قادر فرخ هنرمند با استعداد سینما و چند دیگر از هنرمندان کمتر مطرحی که در اطراف و اکناف کشور این دنیا را ودا گفتند. آخرین خبر ناخوش در هفته قبل در گذشت سینماگر مشهور جوانشیر حیدری بود که در اثر ایست قلبی و فشار بالایی خون از این جهان رفت. جوانشیر حیدری مردی با تمکین، با صلابت هنری و علاقمند به وطن و هنر رایج در کشور بود و به هدف ارتقای هنر به خصوص سینما خیلی تلاش کرد و بنابر گفتش کمتر نتیجه به دست آورد. جوانشیر حیدری فعالیت هنریش را در دهه 1350 خورشیدی از رادیو افغانستان آغاز کرد و سپس در بخش‌های مختلف تلویزیون ملی و افغان فیلم کار نمود. او در این اواخر به حیث رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان مصروف فعالیت بود. حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که جوانشیر حیدری در کنار ریاست اتحادیه سینماگران افغانستان عضویت شورای رهبری انجمن بین المللی پیوند در تاجیکستان و عضویت انجمن دوستی افغانستان و چین را هم داشت. سهراب کریمی رئیس بنیاد افغان فیلم به رسانه ها گفته است که آقای حیدری شب دوشنبه 30 جدی در پی بالا رفتن فشار خون و بیماری قلبی درگذشت است. استاد محمد شریف شریفی استاد پوهنتون و یکی از دوستان حیدری در حساب فیسبوک خود نوشت: هنرمند بزرگی به کاروان رفتگان پیوست. جوانشیر حیدری از پیش کسوتان سینمای افغانستان به دلیل ایست قلبی جان به جان آفرین سپرد. روح شاد و جایش فردوس برین باد. خداوند به دفتر گناهانش قلم عفو بکشد. حیدری در سال میلادی 1952 در چندول کابل متولد شد. به گفته انجینیر لطیف احمدی رئیس پیشین افغان فیلم، او از جوانشیران چندول کابل بود. در آنجا به دنیا آمد و تا آخر عمر در چندول زندگی کرد. مرحوم حیدری در لیسه عالی حبیبیه کابل درس خواند و بعد کارشناسی خود را در رشته زمینشناسی از پوهنتون کابل گرفت. بر اساس گزارش ها آقای حیدری از صنف هفتم مکتب علاقمند بازیگری بود. نمایش نامه می نوشت و در دوره پوهنتون یکی از اعضای فعال کمیته فرهنگی آن درگاه بود. در بسیاری از نمایش نامه ها نیز نقش اول را اجرا می کرد. لطیف احمدی می نویسد آقای حیدری زمانی که محصل بود اولین فیلمی را که به نام مجسمه ها می خندد را تهیه کرد. و گفته او بعد از این آقای حیدری وارد سینما شد، فیلم نامه می نوشت و بازیگری می کرد. آقای احمدی می گوید که یکی از فیلم های قشنگ آقای حیدری فیلم بابا بود که در زمان حکومت دکتر نجیب الله ساخته شد. وی گفت که حضور 45 ساله جوانشیر حیدری در عرصه سینما غنیمت بزرگ بود. و اما آقای احمدی می گوید او از فقر سینماگران و عدم حمایت دولت از سینما شکایت داشت. براستی هم مرحوم جوانشیر حیدری بیشتر از عدم توجه نهادهای بالا به هنر درد دل می کرد. و از کارهای شورای عالی هنر چندان دلخوشی نداشت. در یکی از صحبت‌هایش به رادیو آزادی چنین گفته بود:
شما ببینید امروز مثلا شورای عالی هنر در چوکات وزارت اطلاعات فرهنگ و نه با عنوان یک ارگان دولتی، با عنوان یک ارگانی که هواخواه از جهت که هنر رشد پیدا بکنن، حداقل این مقتصانستن که اونمو یاد بوده که ما سابق داشتیم از هنر که جوایز مطبوعاتی تنظیم میشد، هنرمندان تشویق میشد. ما خواستیم که شورای عالی هنر یک بار دیگه طور مثال ما اونمو آیدیه ها رو که دوباره پس زنده بسازیم و هنرمندان دور هم جمع شوند، یک مقدار تقدیر شوند، یک مقدار تحسین شوند تا حداقل از پا نیفتند.
جوانشیر حیدری در فیلم های زیادی به عنوان بازیگر و یا کارگردان کار کرده است. فیلم های حادثه، الماس، گناه، رویا و سربند از جمله محصولات سینمایی است که آقای حیدری در آن نقش بازی کرده است. آقای حیدری 13 سال مهاجر بود. بعد از برگشت به وطن فیلم جادوگر سبز نوشته جلال نورانی، فیلم آخرین شب و آخرین شعر را تهیه و کارگردانی کرد. با گفته دوستانش او در آخر عمر تنها در کابل زندگی می کرد. فرزندان و خانوادهش در خارج از افغانستان بودند. در گذشت آقای حیدری برای سینمای افغانستان یک ضایعه هنری است. روحش شاد و جایگاه ابدیش بهشت برین باد.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در دهه‌های اخیر تاریخ ادبیات معاصر ما چون سایر عرصه‌ها شامل تحولات بیشتری بود. جنگ‌ها و نابسامانی‌ها، مهاجرت‌ها و دوری از وطن، بالاخره ادامه ناامنی‌ها و تحولات پی در پی سیاسی، همه و همه تأثیرات خود را در ایجاد ادبی و خصوص شعر، داستان و نوشتار نثری داشت. و هر کدام از نویسنده ها و منتقدین ادبی در تقسیم این دوره ها و نامگذاری به آن آنقدرها اتفاق نظر ندارند. همکارم احمد تکل از دکتر فرید بیژن، استاد در پوهنتون منش، پرسیده است که به کدام دلیل دهه 60 خورشیدی را درخشانترین دوره تاریخ ادبیات افغانستان می دانند، که صحبت با جواب استاد بیژن آغاز می شود.
ببینین، اول باید روشن بسازیم که دهه 60 خورشیدی ما درخشان ترین دوره نبوده، اما یکی از درخشان ترین دوره است. به چند دلیل. یک، از در گذشته ها ما همیشه از لحاظ تعداد شاعر و تعداد نویسندگان ما چند تا داریم. مثلا شما دهه 50 خورشیدی رو ببینین، دهه 40 ببینین که او هم از دوره‌های مهم است، اما در دهه 60 شما یک نسل دارین، هم در عرصه شعر، هم در عرصه داستان، هم در زبان پشتو، هم در زبان دری. یعنی از لحاظ تعداد شما با یک نسل شاعر و نویسنده روبرو هستید. دو دیگه، از نظر تولید ادبی درخشان‌ترین دوره است. سه دیگه، از نظر چاپ کتاب، داستان و شعر مانند نداره. چهارم و که هم به اندازه سه تا اولی مهم است، از نظر عرضه ادبیات هم شعر و هم داستان، هر سال صدها برنامه شعرخوانی و داستانخوانی در سراسر افغانستان برگزار می شد. انجمن نویسندگان افغانستان به تنهایی خود هر هفته یک برنامه برای شعرخوانی یا داستانخوانی داشت. برنامه نقد شعر، نقد داستان داشت. شعر و داستان در مکتب ها و مدرسه ها هم تدریس می شد. شعر و داستان بغیر از این که در حلقه های ادبی مصرف داشت یا عرضه می شد، در عرصه های غیر مسلکی هم عرضه می شد. حتی میره به پادگان های نظامی، برای سربازا شعر خوانده می شد، برای سربازا داستان خوانده می شد. از این نظر اگر شما در نظر بگیرین، از نظر کمیت درخشان ترین دوره است. البته کیفیت هم عقب از کمیت نمیمونه.
خب من دکن میخواستم که مسئله کمیت و کیفیت بگویم که کمیت ما میفهمیم که زیاد بوده شما تشریح کردین، ولی کیفیت پا به پای کمیت به پیش میرفت یا نه؟
ببینین، چیزی که همیشه درباره دهه 60 گفته میشه ای که بیشتر ادبیات این دوره ادبیات سرکاری و تبلیغاتی بوده، این درست نیست. یعنی شک نیست که در این دوره شما با ادبیات سیاسی، ادبیات تبلیغی روبروی هستین که از طرف نویسندگان و شاعران وابسته به حکومت، وابسته به رژیم آفریده میشد، خوانده میشد و حتی چاپ میشد. اما
و جریان را که شما صحبت میکنین جدا از این ادبیات سرکاری که شما میگین است؟
البته در جریان ادبیات سرکاری هم شما تنوع دارین. یعنی مثلا ادبیاتی است که سیاست درش انعکاس یافته اما از بار هنری بسیار درخشان هم برخوردار است. مثلا من بر شما مثال میتم شعرهای سلیمان لایق در پشتو یا صدیق کاون و یا ایساق ننگیال مثلا در فارسی دری مثلا عبدالله نایبی، شعرهایی است که بار سیاسی داره اما از غنای ادبی، از بار زیبایی شناختی بسیار خوبم برخوردار است. اما البته در پالوش باز یک تعداد است که شعرهای بسیار برهنه سیاسی داره که معلومدار کیفیت هنریشان بسیار سطح پایان است.
میتونین مثلا ده نام در شعر و در ادبیات جداگانه برام بگیرین که از نظر شما نمایندگی میکنن از ادبیات غیر سیاسی و غیر حزبی؟
ببینین، باید ما ادبیات وام ادبیات 30 سال قبله نمیشه بسیار بسیار در قالبای کوچک تبلیغاتی سیاسی امو دوره ببینیم. باید ما ادبیات 30 سال پیش، آل 30 سال بعد، با یک وسعت نظر، با یک دیدگاه زیبایی شناختی و البته بسیار مسئولانه باید نگاه کنیم. من تو که پیشتر براتون گفتم شما نمیدونم میثاق ننگیال که به نظر من یکی از برجسته‌ترین شاعران زبان پشتو در دهه 60 خورشیدی است، یکی از امیدهای بزرگ بود. افسوس که از دست ما رفت. شما شاعر سیاسی گوی میشناسینش یا شاعر غیر سیاسی گوی؟ برازی که ببینین، ما در دهه 60 در یک جنگ به سر می بردیم. جنگ زندگی همه کس متاثر ساخته بود. بنان خواهی نخواهی چون جنگ بر همه چیز تاثیر داشت. شاعر و نویسنده نمیتونست از فضای عمومی به دور باشه. طبعا به یک نوع زنها کسای اینه در شعر شاعران و داستانهای نویسندگان ما تاثیر جنگ میبینین. ای به مانای سیاست زدگی نیست. ای به مانای تحزب نیست. در این دوره مثلا در سه شعر تصور کنین که یک نسل در زبان فارسی دری به وجود آمد که هیچ گذشته پیش از این نداشتن، یا اگر پیش از این دهه هم شعرهای داشتن بسیار ناشناخته بودن. پرتو نادری، شبگیر پولادیان، قهار آسی، سبورالای سیاسنگ، لیلای سراحت روشنی، سرایای واحدی از بانوا. میبینین شما که اینمینا کل شاعران است که اینمی دوره ظهور کردن و دمی دوره هم به اوج خود رسیدن. درس داستان نویسی هم چنین است. رازق مامون فراورده از امی دوره است. اگرچه سپوجمه زریاب و مریم محبوب پیش از این داستان آفریده بودن، اما اوج داستان نویسی سپوجمه زریاب دهه 60 خورشیدی است و یکی از برجسته ترین نویسندگانه که در این دوره ظهور کرد و امروز هم آدم برجسته از قادر مرادی است. یعنی شما میبینین که در هر دو عرصه شعر و داستان اینا هیچ کدامشان نویسندگان حکومتی و اصطلاح یا رژیمی نیستن. یک نکته جالب در خود داره. مثلا وقتی که شما درباره داستانهای قادر مرادی توجه میکنین، قادر مرادی تکنیک ها و روش های داستان پردازی مدرن و حتی پس مدرن در داستانهای خود استفاده میکنه، داستانی که دمی دهه آفریده. جالب است قبل از این استاد رهنورد زریابی کار را انجام داده و تا حدود هم سپوجمن زریاب، اما رهنورد زریاب و سپوجمن زریاب این تکنیک را از طریق زبان انگلیسی و فرانسوی که یاد داشتن و تحصیلاتی که در بیرون از کشور داشتن فرا گرفته بودن.
خب فکر میکنین که از اینا از کجا میامد؟ امی الهام یا اینمی گنجینه طرز داستان نویسی اینا از کجا الهام گرفته بودن؟
یعنی میبینین در مورد رهنورد زریاب و سپوجمه زریاب، چنان که عرض کردم، اینا چون با ادبیات غرب آشنایی داشتن و این آشنایی از طریق آموزش و تحصیل که در کشورهای اروپایی داشتن و آشنایی با زبان انگلیسی و فرانسوی فرا گرفته بودن. اما این سوال بسیار جدی مطرح است در مورد قادر مرادی. ای آدم در مزار شریف به دنیا آمد، انخوی بزرگ شد و مکتب هم در موجه تمام کرد در شمال افغانستان، در جایی که پای حتی ترجمه داستانهای مدرن هم بسیار کم کشیده شده بود. امی آدم چطور تانستی تکنیک های بسیار پیشرفتره و بسیار هنرمندانه در داستان های خود به کار ببره. یعنی این دهه من میخوایم بگویم که از این نظر بسیار مهم است، تجربه های بسیار بومی از روش های تکنیک های پیشرفته اروپایی.
بله، و داستان و شعر ایران در همین دهه ادبیات افغانستان چقدر تاثیر داشته؟
اتفاقا بسیار اندک. شما البته یک چیز من باید عرض کنم، ما دو نوع ادبیات داریم در این دوره. یکی ادبیات است که در مهاجرت به وجود آمده، شاعران ما که در بیرون از افغانستان مخصوصا در ایران زندگی میکردن و در اموج به شعر رسیده بودن، معلوم دار به نوع از انا زیر تاثیر شاعران اموز زمان ایران بودن، مثلا کاظم کاظمی، ابو طالب مظفری، از امی گروه شاعران کال، هر کدام از اینا شاعران بسیار بزرگ و برجسته ما هستند. اما در داخل افغانستان شما تأثیر جریان ادبیات و مخصوصا شعر ایران، شعر دهه 60 خورشیدی ایران در افغانستان تقریبا هیچ نمیبینین. یعنی شعر ما از نظر قوام و قدرت و توانایی خود در سطح بسیار برجسته قرار داره. به او خاطر شما کمتر تأثیر شاعران ایرانی رو میبینین، مخصوصا شاعران دهه 60 خود ایران.
خب جریانات دهه 60 ما صحبت میکنیم، ولی به هر صورت جریانات که در دهه 70 بعد از پیروزی مجاهدین در کابل و تغییر رژیم در کابل اتفاق افتاد و جریانهای مهاجرت از بیرون به داخل افغانستان آمدن، در مورد امتزاج ازی و بالاخره نتیجه که بعد از این سالهای جنگ هم بود در افغانستان در اختیار داشتیم چی است؟ یک مقایسهش میخواستم از شما بشنوم.
تصور من این است که تا سقوط رژیم چپی در افغانستان 1371 شما جریان بسیار اساسی و عمده ادبیات در داخل کشور دارین، جریانات بسیار کوچک در بیرون از کشور، مخصوصا در کشورهای ایران و پاکستان که بیشتر مهاجرین ما بودن وجود داشت
که اونا ظاهرا این ادبیات مقاومت میگفتن.
البته ادبیات مقاومت نمیتونه در خارج از سرزمین اصلی به وجود بیاید. ادبیات مقاومت ادبیات را میگه که شما در برابر یک نظام و پیشروی نظام و زیر سلطه نظام مقاومت و مخالفت کنین و ادبیات بیافرینین که ادبیات و او رژیم یا حاکمیت رد کنه و یا انتقاد کنه. این ادبیات نمیتونه در کشورهای همسایه و بیرونی که زیر سلطه حاکمیت کشور نیست اتفاق بفته.
خب ایره شما چی میگین؟ چه نوع ادبیات؟
ادبیات مهاجر من از نظر من اینا ادبیات شدیداً سیاسی است. شدیداً سیاسی است. شما وقتی که مثلا رژیم انتقاد میکنین در پاکستان، حکومت سر اقتدار پاکستان هم شما را حمایت میکنه به خاطر انتقادی که از رژیم کابل دارین. همچنان همین حادثه در مابین ایران اتفاق میفته. یعنی نه تنها شما زیر فشار سیاسی در کشور همسایه قرار ندارین از این نظر، بلکه شما حمایت میشین به خاطر این نوع شعری که میسراین یا این نوع داستانی که میسراین. اما در داخل کشور جریانای به وجود آمد که میشه بگوییم که ادبیات مقاومت بود. یعنی یک تعداد از روشنفکران که از جنگ خسته بودن، با رژیم هم موافق نبودن، اینا ادبیات را به وجود آوردن، هم در شعر هم در داستان، که میشه گفت ادبیات مقاومت است. مثلا در داستان برجسته ترین نمونهش داستان های سپوجمه زریاب است. سپوجمه زریاب برجسته ترین داستان های ضد رژیم و مقاومت آفریده. البته باید بگویم که داستان های سپوجمه زریاب بیشتر داستان های ضد جنگ است. ای علی جنگ است. جنگ که حکومت بر سر اقتدار تبلیغ میکنه و جنگ را که گروه های مخالف به شمول مجاهدین تبلیغ میکنن. سپوجمه جنگ زبینه بدبختی، نفرت و ویرانی سرزمین و کشتن مردم بیگناه میدانه.
بله. خب و بعد از دهه 70 بالاخره چی اتفاق افتاد در ادبیات ما؟
اینال چی اتفاق افتاد؟ اینمی نوع ادبیات مقاومت که در آغاز در داخل کشور به وجود آمده بود، هم در شعر هم در داستان، وقتی که رژیم چپی سقوط کرد دیگه کسی در مابین رژیم و سر اقتدار وجود نداشت که شاعران مهاجر او را انتقاد کنند، تازه متوجه شدند که جنگ خود از اینا رو نابود کردن، اینا رو مهاجر ساخته، خانواده ها رو تقسیم کرده. اینا شروع کردن به داستانای ضد جنگ، به شعر ضد جنگ. مثلا شما تصور کنید شعر مهاجرت در این دوره به وجود آمد. یعنی با این که مهاجرت از افغانستان از آغاز قیام هفت ثور شروع شد، اما شعر مهاجرت به معنای دقیق کلمه پس از سقوط رژیم چپی به وجود آمد. این برای دلایل وجود داره که گروه های جهادی مهاجرت مقدس می دانستن. به او خاطر کسی نمی دانست از درد مهاجرت گله کنه و شکایت کنه، به شمول شاعر و نویسنده. اما پس سقوط رژیم چپی تازه مردم متوجه شدن که ای پیش از اون متوجه بودن، اما زمینی زیر یافتن که درد مهاجرت بیان کنند، درد جنگ بیان کنند، درد بیخانگی، بیوطنی، بیکاشانگی، آدمی که از وطن خود، از ریشه خود، از همه چیز خود جدا شده و همه چیز خود از دست داده، به شمول هویت خود. به این ترتیب است که شعر مقاومت که در و داستان مقاومت که در دهه 60 در داخل کشور به وجود آمد، شما میبینین که در سالهای اواسط 70 شروع شد که نویسندگان مهاجر ما به این نوع داستان روی بیارن. مثلا حسین محمدی یکی از این نمونه هاست، قادر مرادی دیگه از نمونه هایش هست که باز بیرون هم این نوع داستان نوشت.
بله استاد بیژن، میخوایم از شما بشنوم که شما ادبیات فعلی افغانستان در درون افغانستان تعقیب میکنین، مشنوین و میخوانین و تحقیق هم میکنین در این مورد. از دهه 60 چی چیزی، از کدام مایه ها نویسنده و شاعرای امروز ما میتونن که سود ببرن و چیزی هست که اونا از او الهام بگیرن؟
معلومدار دهه 60 میتونه یک تجربه بسیار خوب برای شاعرها و نویسندگان امروز باشه. ببینین شما خودتون یکی از نمونه هستین که اوجه یک گرگان به نام انجمن نویسندگان وجود داشت، در اینجا گردمایای منظمی وجود داشت و در این گردمایا شما شعر میخواندین، داستان میخواندین و داستان و شعر نقد میشد بدون که عصبیت قومی باشه، بدون که عصبیت زبانی مطرح باشه. و یعنی هر نوع نقد، مخصوصا این نقدایی که روبروی اتفاق میفتاد، بسیار کمک کننده برای شاعر و نویسنده بود، برای بیبود بخشیدن به اثر خود. و از طرف دیگه یعنی تا که همکاران شما آثار شما رو جدی نگیره، پیشرفت در ادبیات به سختی اتفاق میفته. شما باید انتقاد شوین، شما باید مورد بحث واقع شوین تا هم خود اصلاح کنین، هم بیشتر بیافرین، هم بدونین که آفرینش یک اثر ادبی چقدر مهم است. من فکر میکنم آل در فضای امروزی ما یکم بود است، با وجود که آل انو بازم چاپ کتاب بسیار فراوان وجود داره. یعنی هیچ چیزی برای شاعر و نویسنده کمک کننده تر از این نیست که شما تبادل نظر کنین، نقد کنین یکی دیگرتان و در عین حال آثار یکی دیگرتان بخونین و یکی دیگرتان دوست داشته باشین و یکی دیگرتان رقابت کنین.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته نیز دو جالب از رسانه ها داریم. یکی در مورد خصوصیات عجیب پشه از سایت استاد عبدالله روین و دومی منزلت پدر در یک روایت از دوست ما رحمت الله کلال. نخست خصوصیات عجیب پشه. چرا خداوند در قرآن مجید از پشه صحبت به میان آورده است؟ زیرا پشه از لحاظ خلقت بسیار عجیب و غریب است که علم امروزی تازه اندک نکاتی در خلقت پشه کشف نموده است و این نکات عبارت اند از: همه موجودات دنیا 30 دندان دارند اما پشه 48 دندان دارد. همه موجودات دنیا از یک فیل گرفته تا یک مگس همه و همه یک قلب دارند اما پشه 3 قلب دارد. همه موجودات دنیا 2 چشم دارند مگر که گاهی به صورت خارق العاده موجودی 3 یا 4 چشم داشته باشد. و این در حالی است که پشه با وجودی اینکه بسیار کوچک هست 100 چشم دارد. پشه 2 نوع پا دارد، نوعی برای حرکت کردن بر جایهای زبر و نوعی برای حرکت نمودن بر جاهای لیز، هم مانند شیشه که معمولا راه رفتن بر آن غیر ممکن است. این پشه های ماده هستند که انسان را نیش می زنند، اما پشه های نر هرگز انسان را نیش نمی زند. و کسانی که میگویند پشه ها ما را نیش نمیزنند راست میگویند، چرا که پروتئین مورد نظر در خون آنها موجود نیست تا پشه آن را بمکد. پشه در هر یک ثانیه 600 بار بالهایش را به هم می زند و بر اثر جهش بالهایش صدایی تولید می شود که معمولاً با آسانی قابل سمع است. شخصی به نام رونالد روس در سال 1902 میلادی جایزه نوبل را به خاطر این دریافت نمود که کشف کرد پشه مرضی به نام الهمی الصفرا را انتقال می دهد که در کشور اتیوپی در افریقا در مدت 2 سال هزاران هزار نفر بر اثر این بیماری جانشان را از دست دادند. جالب دوم در مورد منزلت پدر در یک روایت. یک کارمند بانک می گفت روزی پسرکی آویز پول آورد تا پرداخت کند. گفتم بچه جان رسمیات ختم شده، سایت ها را بستیم، دیر است، فردا بیاور. گفت می دانی من پسر چه کسی هستم؟ پدرم را بیاورم؟ شما همین را می خواهید؟ گفتم اگر او را بیاوری هم فرقی نمی کند، چون سایت ها را بستیم پسر جان. رفت با یک مردی بازگشت که لباس های کهنه و چهره رنج دیده ای داشت. فهمیدم که پدرش هست. پدرش را دیدم بلند شدم، به قصد احترام احوال پرسی کردم، آویز و پولش را گرفتم و گفتم به چشم، آویز را مور کردم و برایش دادم. پول و رسید را بین جبهه میزم گذاشتم تا فردا صبح تحویل دهم، چون واقعا سایت ها بسته و کار ختم شده بود. پسرک گفت دیدی گفتم که پدرم را بیاورم، نمیتوانی برایش نی بگویی؟ بعد هم با افتخار خندید و به پدرش نگاه کرد. پدرش به پسرش گفت برو جلو دروازه، من هم میایم. و نزدیک من آمد و در گوشم گفت بسیار تشکر از تو سپاس گذارم، به خاطر این که پیش پسرم بزرگم کردی. از دیدگاه فرزند پدر تنها فردی است که حلال مشکلات است و تنها ترین فرد بزرگ در دنیا است. با روی کار آمدن افراد باسواد جامعه، موجودیت کتابخانه های عامه برای حل مشکلات و افزایش معلومات یکی از نیازهای مبرم این جامعه است. کتابخانه عامه بامیان که از سالها پیش به این نام ایجاد گردیده، اما قادر به ارائه خدمات لازم نیست. این کتابخانه شامل مجموعه کتابهای کهنه و فرسوده ای است که از چندین دهه قبل باقی مانده و هیچ گونه بودجه انکشافی و کارمندان مسلکی برای بهبود از وضعیت فعلیش ندارد. کتابخانه عامه بامیان نه تنها مشکلات مردم را حل نمی کند، بلکه کتاب ها در یک اتاق کوچک و قفسه های کهنه و تخریب شده نگهداری می شوند. همکارم گلامیز شریفی این نوشته ها را نوشت و گزارشی دارد از ولایت بامیان با این شعر.
مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند بیش از 5000 جلد کتابی که در این کتابخانه وجود دارند همه بدون منابع معتبر و قابل استفاده هستند. آنان میگویند اکثری از این کتابها در بخش های علوم اجتماعی و علوم سیاسی هستند که از چندین دهه قبل باقی مانده و هیچ گونه کتابی مطابق نیازهای روز قشر جوان جامعه وجود ندارد. علیرضا مسئول کتابخانه عامه بامیان میگوید
در کتابخانه عامه بامیان حدودی 5000 و یا بیشتر از کتاب موجوده و این کتاب شامل 3100 عنوان کتاب میشه که شامل کتاب ها در بخش های علوم سیاسی، تاریخ، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، علوم دینی، اقتصاد، جغرافیا، محیط زیست و جامعه شناسی میباشه. دیگه مراجع کننده ما را بیشتر از مردا و زنا تشکیل میده، نه برای عموم باز است کتابخانه و در کل کتابخانه با آن همه که برای عموم باز است و امکاناتی کافی برای کافی کتاب موجود نیست. کتاب ما در خیلی از بخش ها کمبود داریم، در بخش های علوم طبیعی هیچ کتاب نداریم و امیدوارم که از به بعد کدام نهاد پیدا شود کتابخانه را تشخیص کنه و در قسمت مشکلات کتابخانه یکی نداشتنی چی است، در زمستان نداشتنی بخاری و فضای گرم است که فضای مطالعه برای زمستان هم آماده باشه و همچنین مشکلات در کتابخانه موجوده. ما مثلا در برج جدی هم بیشتر از 20 نفر یا 30 نفر از کسایی را داریم که کتاب را به امانت برده مطالعه میکنه میخوانه. این خیلی خوشبینی است که مردم ها دنبال کتاب هم دنبال مطالعه. نه در کل در بامیان بان همی که یک کتابخانه عامه وجود داره و چندین کتابخانه دیگر هم وجود داره، مثلا ریاست مرزنا کتابخانه داره، دیگر کتابخانه دیگر در بازار است که با تحت نام کتابخانه حضرت قایم فعالیت داره، دیگر کتابخانه دانشگاه است. با آن هم با این کتابخانه ها ولی مشکلات کمبود کتاب در بامیان محسوسه. در خیلی از کتابخانه ها با کتاب های خوب، کتاب های آپدیت، کتاب هایی که مشکلات نیاز روزی دانشجوی ها و مراجع کننده را مرفوع بساده نداره. علاقه مندی نسبت در سالهای گذشته کم کم بیشتر شده و فکر میکنم از این به بعد هم شاید این علاقه مندی بیشتر شده برای به خاطر وضعیت دانشگاه ها هم خوبتر شده و مطالعه کننده ها بیشتر ما داریم.
از سوی دیگر امیر کوثری یکی از فعالین مدنی که خود چندین بار از این کتابخانه دیدن نموده میگوید اکثریت مراجعین محصلان هستند که برای تکمیل نمودن پایان نامه هایشان و یا کارهای تحقیقی از اینجا بازدید میکنند، اما این کتابها جوابگوی نیازهای محصلین نیستند. با باور وی وضعیت موجود این کتابخانه و نبود کتابهای معیاری باعث میشود که آنان بار دوم دیگر به اینجا مراجعه نکنند. آقای کوثری می افزاید که شبکه جامعه مدنی یک بار دادخواهی را برای بهبود این کتابخانه راه اندازی نموده، بنابر به توجهی مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان به نتیجه باقی ماند.
کتابخانه عامه بامیان دو تا کتابخانه عامه در مرکز بامیان، که کتابخانه حضرت قایم هست و دیگه کتابخانه دولتی هم به همین نام کتابخانه عامه، که کتابخانه حضرت قایم بیشتر از 50 سال فعالیت داره در بامیان و توانسته تا هنوز، چون کتابخانه شخصیه، بعضی مشکلات محصلین و محققین که در بامیان فعالیت داره اونا رو رفع کنه. اما کتابخانه عامه دولتی معلوماتی که من دارم بیشتر از 3000 جلد کتاب داره که اکثر اونا تکراریه، آپدیت یا بروز شده نیه. من امروز هم مراجعه کردم، متاسفانه بسته بود. آمار مراجعه کنندگان اونجا خیلی پایینه. جای مناسبی بریزی که دانشجوی ها مراجعه کنه، محققین مراجعه کنه، کسان کتاب میخونه وجود نداره و یک دلسرده را نسبت به کتابخانه ایجاد کرده. هرچند فعالین مدنی یک کمپاین را هم داشت، کمپاین دادخواهی تا این کتابخانه از این وضعیت برایه، اما چون ریاست اطلاعات و فرهنگ در کل یک ریاست ضعیف هست، امسال متاسفانه در گزارشته گزارش هم ندادن، خود را پاسخگو نمیدانن و کتابخانه ما فعلا همطوری هست. من مراجعه کردم، خب کتابای هست، کتابای به زبان پشتویه، به زبان انگلیسیه، کتابای خیلی قدیمیه، این کتابی که امروز یک دانشجو نیاز داره و نیست و اکثرا کتاب های مجلات هست که به نحو دولت را آرشیف منه اونجا هست، اما کتابی که مردم را خوانده یا به نحو ضرورت داره و کتاب را ما نمیتونیم اونجا پیدا. خب اولا باید کتاب ها آپدیت شه، دوم یک فضای مناسب برای تهیه شه، سوم یک مدیریت سالم شکل بگیره و چهارم می که مسابقات کتابخانه و کسان کتاب میخوان از اینا باید تقدیر شه و دولت ایره جدی بگیره، چون فرهنگ سازی از رای خانش کتاب شکل میگیره. خب بیشتر مسئولیت متوجه ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان هست چون سایه کاریش هست و بعد از اون مقام ولایت و ریاست های زیربطی دیگه به مردم هم برمیگرده، اما نه آنچنان. باید ریاست اطلاعات فرهنگ زمینه را فراهم کنه تا مردم از کتاب‌ها استفاده کنند و از فرهنگ کتابخانه شکل.
اما مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان این ادعای فعالین مدنی را رد می‌کنند. آنان می‌گویند دادخواهی‌ها و جمع‌آوری کتاب توسط این نهاد برای استفاده‌های شخصی بوده و هیچ گونه دادخواهی در رابطه با کتابخانه عامه صورت نگرفته. امروزه بزرگترین متقاضیان کتاب محصلانی هستند که میخواهند کتاب‌های بسیار متفاوت و مفید به دست آورند. حکومت افغانستان باید تقویت فرهنگ کتابخانی را از راه‌های متفاوت چون مسابقه کتابخانی، ارائه برنامه‌ها برای اطفال و مسائل دیگر روی دست بگیرند. در نهایت سرمایه‌گذاری منظم برای تقویت منابع کتابخانه‌های کشور انجام شود.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شاد و مسرور باشید.